اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که بر بنیاد یافته های کمیسیون، طالبان در مناطق تحت تسلطشان مرتکب نقض جدی حقوق بشری زنان و وضع محدودیت بر آنان شدند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام های نظامی ایالات متحده امروز شنبه گفتند که روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان بیش از 95% تکمیل شده است. فرماندهی قوای مرکزی ایالات متحده بنا شیلمه گفته است که مجموعاً 7 پایگاه نظامی ایالات متحده مستقر در افغانستان را به صورت رسمی به قوای امنیتی آن کشور تسلیم داده است. بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و متحدین ناتو، قرار است تمام قوای بین المللی مستقر در افغانستان تا قبل از 20مین سالروز حملات 11 سپتامبر آن کشور را ترک کنند. اما دول عضو ناتو به شمول ایالات متحده تعهد کردند تا کمک های نظامی و غیر نظامی خود را برای افغانستان ادامه دهند. یکی از رهبران ارشد طالبان گفته است که جنگجویان آن گروه نمیخواهند با قوای امنیتی افغانستان در داخل شهرهای آن کشور جنگ کنند، بلکه ترجیح می دهند تا قوای امنیتی با آنان تسلیم شوند. خبرگزاری فرانس پرس از قول امیر خان متقی، یک عضو هیئت مذاکره کننده گروه طالبان، گزارش داده است که جنگ آن گروه از کوه‌ها و صحراها حال به دروازه های شهر رسیده و از قوای امنیتی افغانستان خواسته است تا تسلیم شوند. تقاضای گروه طالبان مبنی بر تسلیمی قوای امنیتی در حال صورت گرفته است که مقام های حکومت افغانستان تاکید بر اثرگیری مذاکرات صلح دارند، اما هشدار دادند که اگر گروه طالبان جنگ را تحمیل کند، آنها نیز در برابر این گروه مقابله خواهند کرد. گروه طالبان در یک پیام جداگانه همچنین به ترکیه هشدار داده است تا از حضور نظامی خود در میدان هوایی کابل صرف نظر کند و گفته است که هرگونه حضور نظامی خارجی زیر هر نام اشغال تلقی می شود و نتایج را در پی خواهد داشت. ولسوال مالستان ولایت غزنی امروز شنبه گفت که شب گذشته پس از سقوط 2 پسته کلیدی با تمامی نیروهایش به ولسوالی جاغوری عقب نشینی کرد. امیر محمد جاوید، ولسوال مولستان غزنی، به صدای امریکا گفت که هدف از این اقدام جلوگیری از تلفات بیشتر نیروهای امنیتی بوده است. او افزود که حکومت مرکزی با وجود وعده حمایت هوایی را به نیروهای امنیتی فراهم نکرد. ولسوال مولستان غزنی گفت که در جریان درگیری‌های 3 روز گذشته بیش از 100 طالب و 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و اگر حمایت هوایی فراهم شود، نیروهای تحت امرش آماده بازپسگیری مرکز ولسوالی هستند. از سوی دیگر، گروه طالبان با نشر تصاویر از مرکز ولسوالی مولستان ادعا کرده است که 25 تن از نیروهای امنیتی را کشتند. با سقوط ولسوالی مولستان، حال فقط ولسوالی های جاغوری و ناور در کنترل حکومت باقی مانده است. وزارت داخلی افغانستان امروز شنبه گفت که به اثر انفجار ماین در ناحیه اول شهر کابل، 4 غیر نظامی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیت کابل، بر رسانه‌ها گفته است که این انفجار حوالی ساعت 3 پس از چاشت در چهارراهی میوند صورت گرفت. او افزود که تحقیقات در رابطه با نوعیت این انفجار ادامه دارد. تا اکنون مسئولیت این انفجار را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر، پلیس کابل از بازداشت یک ماین‌گذار خبر داده است. پلیس کابل گفته است که از نزد این فرد 2 حلقه ماین مغناطیسی، 6 عدد ماینی که از راه دور کنترل می شود و 1 میلی تفنگچه به دست آمده است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، امروز شنبه گفت که روند صلح با گروه طالبان را ترجیح می دهد، اما تاکید کرد که اگر گروه طالبان جنگ را تحمیل کند، حق دفاع را دارد.
زین ما زین مصالحه باشد، اما اگر بالای ما کس جنگ آورد، باز ما هیچی را داشته باشیم که دفاع کنیم از حق خود، از حق مردم. خب هر صدای ما به چی بوده؟ برای طالب ها چی بوده؟ هر چیزی که میخواییم سر میز مذاکره پرته بگوین ما اینی چیز را میخواییم. اما قدم آخری همی باشه که مردم رهبر خود را خودشان انتخاب کنند. زن و مرد این کشور، هر فرد یک رای، یک فرد یک رای.
آقای عبدالله که در یک نشست مشترک با شماره از زنان نخبه سخنرانی میکرد، همچنین گزارش هایی را رد کرد که گویا حکومت افغانستان به صورت عمدی قلمروهای بیشتر را به گروه طالبان تسلیم میکند. با وجودی که تا حال هیچ پیشرفت ملموسی در روند مذاکرات صلح حکومت افغانستان با گروه طالبان به دست نیامده است، آقای عبدالله گفت که فرصتی در روزهای آینده برای مذاکرات صلح وجود دارد، اما در مورد جزئیات آن تبصره نکرد. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز از گروه طالبان خواست تا دست از ویرانی کشور بردارد.
کی کشورتان است؟ چیزی که در 20 سال جور شده افغانستان، نهادهایی که جور شد تمامش از مردم افغانستان است، از خارجی ها نیست، از ماست. سرک و پل و پرچک و نهادها را خراب نکنید.
اظهارات رئیس جمهور پیشین افغانستان در حال صورت گرفت است که گروه طالبان در بیش از یک ماه گذشته ده ها ولسوالی را در سراسر آن کشور تصرف کرده است. اما به گفته آقای کرزی، گروه طالبان از طریق تسخیر ولسوالی ها چیزی به دست نخواهد آورد.
و سلام میکنم بر حکومت افغانستان که فرصت ها و مواقعی را که بر سر میسر میشه ضایع نکن. تلاش کن زودتر خود برسان به مذاکرات وصول. با ایجاد حکومت ملی از طریق وصول. به هر دو جانب افغانی خود میگم صاحبی خاک هستین، با هم بشینین صلح کنین و کشور از این حالت آزاد کنین.
آقای کرزی در این کنفرانس خبری گفت که حاضر است با گروه طالبان برای ایجاد یک حکومت همکار باشد، اما تاکید کرد که مردم آن کشور در مورد نظام خود تصمیم بگیرند نه افراد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز شنبه هشدار داد که بحران انسانی قریب الوقوع افغانستان را تهدید میکند. این کمیشنری همچنین گفته است که افزایش خشونت ها موجب آزار و رنجش بیشتر غیر نظامیان در سراسر افغانستان شده است. بر اساس تخمین ملل متحد از جنوری سال روان میلادی تا حال 270 هزار شهروندان افغانستان به دلیل افزایش ناامنی و خشونت از خانه هایشان بیجا شدند و از سال 2012 میلادی به این سو شمار بیجا شدگان در آن کشور به 3.5 میلیون نفر رسیده است. ملل متحد همچنین گفته است که گروه های مسلح از بیجا شدگان داخلی اخاذی می کنند و آنان به خدمات اجتماعی دسترسی ندارند. در این حال دفتر یوناما گزارش داده است که تعداد تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به سال 2020 میلادی 29% افزایش یافته که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. عربستان سعودی اعلام کرده است که آمادگی آن کشور برای پذیرش حجاج تکمیل شده است. حکومت سعودی گفته است که با وضع محدودیت‌های جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا شمار محدودی از حجاج را برای ادای حج فرضی هم میپذیرد. جزئیات از قدیر مشرف.
عابد الهیبی از شرکت حجاج راوهل گفته است که از جمله 500 هزار متقاضی امسال فقط 60 هزار نفر برای ادای مراسم حج پذیرفته شدند. بر اساس مقررات که عربستان سعودی برای ادای مراسم حج وضع کرده، حجاج باید به طور کامل واکسین کووید 19 را تطبیق کرده باشند و بیماری های مزمن مبتلا نباشند و سنشان بین 18 تا 65 سال باشد. وزارت حج و عمره عربستان گفته است که این تصمیم به دلیل نگرانی ها پیرامون صحت، مسئولیت و امنیت زائرین و مسئولیت این کشور شاهی اتخاذ شده است. سال گذشته فقط 1000 نفر که از قبل در عربستان سعودی اقامت داشتند برای شرکت در مراسم حج انتخاب شده بودند. دو سوم آنان شهروندان خارجی بودند که از میان 160 کشور مختلف برگزیده شده بودند و یک سوم آن را کارمندان نظامی و صحی عربستان تشکیل داده بودند. عربستان سعودی در جریان سالهای 2012 و 2013 از بیماران و افراد مسن تقاضا کرد تا در مراسم حج اشتراک نکنند. این کشور شاهی تا اکنون از ابتلای بیش از 463 هزار مورد کووید 19 و مرگ 7500 نفر گزارش داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شماره از رهبران اتحادیه اروپا و حامیان حقوق بشر از مظاهرات روز یکشنبه مردم کیوبا حمایتشان را بیان کردند. جوزف برول رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم در جریان یک کنفرانس خبری از حکومت کیوبا خواست تا به صدا و خواست مردم آن کشور گوش بدهد. جزئیات از سحر عظیمی.
اریکا گوارا روزاس رئیس دیدبان حقوق بشر از مظاهرات روز یکشنبه مردم در کیوبا حمایت کرد، اما گفت که از بابت قطع اینترنت، دستگیری های اجباری، استفاده از زور پلیس و ناپدید شدن معترضان نگران است. این مقام دیدبان حقوق بشر از میگل دیاز کنل رئیس جمهور کیوبا و حکومتش خواست تا خواستهای اجتماعی مردم به شمول بحران اقتصادی و کمبود مواد خوراکی رسیدگی کند. قبل بر این روسیه روز دوشنبه در مورد مداخله خارجی ها در مسائل داخلی کیوبا هشدار داد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفت که هر گونه مداخله خارجی در مورد مسائل داخلی یک کشور دارای حاکمیت برای کشورش غیر قابل پذیرش است. مسکو هر گونه اعمال مخرب را که موجب بی‌ثباتی کیو باشد قابل قبول نمی‌داند. این هشدار وزارت خارجه روسیه در حالی صورت گرفته است که هزاران شهروند کیوبایی به خاطر افزایش قیمت مواد خوراکی، وضعیت بد اقتصادی و نحوه برخورد حکومت برای رسیدگی به بحران کووید 19 دست به مظاهرات گسترده زدند، مظاهراتی که در چندین دهه گذشته در آن کشور بی‌سابقه بوده است.
و ایران امروز شنبه تایید کرد که در مورد تبادل احتمالی زندانیان با ایالات متحده مذاکره میکند. مقام‌های ایرانی این موضوع را پس از آن بیان کردند که واشنگتن اعلام کرد که در مورد رهایی آمریکایی هایی که در زندان‌های ایران در توقیف بستر می‌برند کار را آغاز کرده است. رابرت مالی نماینده ایالات متحده برای ایران روز شنبه گفت که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد تا همه شهروندان آمریکایی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند از قید آزاد شوند و رهایی بخشی از توقیف شدگان آمریکایی برای کشورش قابل قبول نیست. آقای مولی به تلویزیون NBC گفته است که رهایی همه شهروندان آمریکایی از زندان‌های ایران در صدر آجنده حکومت کشورش قرار دارد و در این راستا پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است. در این حال علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران در پاسخ به سوال در مورد تبادل زندانیان گفت که تهران خواهان رهایی زندانیان ایرانی از محابس ایالات متحده نیز است. با گفته سخنگوی حکومت ایران، کشورش خواهان تبادل زندانیان دو کشور است و مذاکره در این مورد ادامه دارد. حکومت ایران در اغلب موارد خارجی ها به خصوص آن ده افرادی را که شهروندی دوگانه ایران و ایالات متحده را دارند به اتهام جاسوسی زندانی می کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. شورای مصالحه ملی افغانستان از آغاز مذاکرات جدی در روزهای نزدیک خبر داده. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به حکومت و طالبان گفته که هر دو جانب صلح کنند و این کشور از وضعیت بحرانی کنونی نجات بدن. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنوین.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز سه شنبه گفت که مردم این کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برند، اما این وضعیت دیر دوام نخواهد یافت. آقای عبدالله تاکید کرد که با گفتن جنگ راه حل نیست و باید راه حل سیاسی برای بحران افغانستان جستجو شود، نمی‌شود به صلح رسید، بلکه باید حرکت و اقدامی در این زمینه صورت گیرد. و گفته رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، چگونگی مذاکرات در دوحه، چرایی شدت جنگ ها و سقوط ولسوالی ها نگرانی های برای مردم به بار آورده است. اما افسود،
طرف جمهوری اسلامی افغانستان آماده مذاکره هست و یک فرصتی هم شاید در این روزهای نزدیک بیه در یک سطح دیگه مذاکره صورت بگیره. ای آمادگی وجود داره و با همون یک میریم انشاءالله که اگر یک فرصت باشه بر ختم ازی جنگی که مردم افغانستان قربانی در روز زیاد
دارد. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان جنگ کنونی این کشور را ناشی از رقابت‌های خارجی ها خواند و حکومت و طالبان را به یافتن راه حل سیاسی تشویق کرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان از حکومت کنونی خواست که فرصت‌های پیش آمده ای صلح را از دست ندهد، بلکه به ایجاد حکومت ملی از طریق صلح اقدام کند. آقای کرزی روسیشن و در یک نشست خبری گفت که حکومت و طالبان باید از جنگ دست بردارند و به پای میز مذاکره بنشینند.
تلاش کو زودتر خود برسان با مذاکرات و صلح. به هر دو جانب افغانی خود میگم که صاحب این خاک هستید، با هم بشینین صلح کنین و کشور از این حالت آزاد کنین.
همچنان آقای کرزی نیز به مردم افغانستان اطمینان داد که به زودی مذاکرات جدی صلح دوباره آغاز می شود. آقای کرزی همچنان به طالبان گفت که با گرفتن ولسوالی ها و تخریب تأسیسات، پل و پلچک و نهادهای ملی به جای نمی رسند، پس بهتر است که گزینه صلح را برگزینند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان به تازگی با رئیس و شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در دوحه دیدار کرده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان:
در این دیدار روی پیشرفت ها در روند مذاکرات و همچنان موانع و مشکلات موجود در این روند صحبت صورت گرفت و هر دو طرف تاکید کردند تا هر چیز زودتر موانع و مشکلات از سر راه مذاکرات برداشته شده و سرعت لازم به این پروسه داده شود.
هنوز روشن نیست که آنچه آقای عبدالله و آقای کرزی مذاکرات جدی می نامند در چه سطح است، ولی بر اساس برخی گزارش ها هر دو طی روزهای آینده به دوحه سفر می کنند. در همین حال اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بر ضرورت حل مسئله این کشور از طریق گفتگوها و شکسته شدن بنبست مذاکرات صلح در دوحه تاکید می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که بر بنیاد یافته های کمیسیون، طالبان در مناطق تحت تسلط خود مرتکب نقص جدی حقوق بشری زنان و وضع محدودیت بر اونا شده اند. شبکه زنان افغانستان از جامعه جهانی و ملل متحد می خواهد که نقص حقوق بشری زنان مورد بررسی و بازپرس قرار بدن. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسا مسیرت.
در جریان 1.5 ماه اخیر بر بنیاد گزارش‌های تایید شده از منابع رسمی، طالبان مناطق و محلات بیشتر را تصرف کرده‌اند. در همین حال ذبیح‌الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که ممنوعیت برگشت و گذار زنان بدون محرم شرعی و یا بدون حجاب، مسدود شدن مکاتب دخترانه و مکاتب مختلط، ممنوعیت استفاده از تلویزیون، هشدار بر دکتران، دکانداران، راننده های موتر و ریکشا مبنی بر همکاری نکردن با زنان بدون محرم شرعی از محدودیت هایی است که توسط طالبان بر زنان وضع شده است. آقای فرهنگ افزود که این وضعیت نگران کننده است و در کنار این موارد بر بنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر، زنان با محدودیت های جدی در زمینه دسترسی به حق صحت و حق تعلیم و تربیت نیز مواجه شده اند.
یافته های ابتدایی ما نشان می دهد که در برخی از ولایت های افغانستان و در برخی از ولسوالی ها و مناطق که طالبا اونجا نفوذ پیدا کردن و در اونجا را تصرف کردن، شاهد اعمال برخی محدودیت ها علیه زنان هستیم.
شبکه زنان افغان نیز روز سه‌شنبه با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی از ایجاد محدودیت‌ها بر زنان در مناطق تحت تصرف این گروه صحبت کردند. بر بنیاد اعلامیه این شبکه، درخواست نکاح اجباری زنان، ممانعت از تعلیم و تربیت، متوقف بودن فعالیت‌های اقتصادی زنان، آسیب‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی و درمانی، محدودیت‌های گشت و گذار، وضع ممانعت‌ها در راه‌اندازی فعالیت‌های اجتماعی و توسعه‌ای از محدودیت‌هایی است که در مناطق تحت تسلط طالبان بر زنان وارد شده است. مسعود فیضی، عضو شبکه زنان افغان، گفت
جامعه جهانی و ملل متحد کشتار افراد ملکی و تمامی موارد نقض حقوق بشری مردم افغانستان به خصوص زنان و اطفال را مورد بررسی و بازپرس قرار دهند.
شماره از فعالان حقوق زن نیز تاکید دارند که ادامه جنگ نگرانی های جدی را برای زنان افغانستان ایجاد کرده است که مبادا دستاوردهای 20 سال اخیرشان را از دست دهند. شهلا فرید، استاد پوهنتون و فعال حقوق زن، گفت
برای زنان افغانستان این تشویش وجود دارد که دستاوردهای 20 ساله زنان افغانستان قابل محاسبه است. دستاوردهای 20 ساله زنان افغانستان تغییر بسیار اساسی را نه تنها در زندگی زن افغانستان بلکه در زندگی مردم افغانستان وارد کرده، لذا ما این تشویش داریم که دوام جنگ میتونه این دستاوردها را زیر سوال قرار بده.
طالبان ادعا میکنند که حقوق زنان را نقض نمیکنند و آن را حرمت میگذارند، اما بر بنیاد گزارش هایی که از مناطق تحت تسلط این گروه نشر شده، از محدودیت های جدی بر فعالیت های اساسی و حقوق انسانی زنان گزارش شده است. در جریان رژیم طالبان نیز زنان از حق آموزش، حق بیرون شدن از خانه بدون محرم شرعی، حق کار، حق آواز خواندن و شنیدن موسیقی و برخی حقوق بنیادین انسانی محروم بودند.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
مقام های محلی در غزنی میگن که ولسوالی مالستان غزنی شب گذشته به دست طالبان سقوط کرده. با سقوط مالستان در حال حاضر از 18 ولسوالی غزنی فقط ولسوالی های ناهور و جاوری در کنترل حکومت باقی مانده. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
امیر محمد جاوید ولسوال مالستان غزنی به صدای آمریکا گفت که ساعت یک شب گذشته با تمامی نیروهایش به ولسوالی جاغوری عقب نشینی کردند. آقای جاوید گفت که در جریان درگیری ها در سه روز گذشته بالاتر از 100 طالب مسلح و 10 نیروی امنیتی کشته شدند و به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر نیروهای امنیتی و انسجام قوا به ولسوالی جاغوری عقب نشینی کردند. فاطمه رحیمی گزبه شورای ولایتی غزنی نیز گفت که از چندین روز به این طرف بخش های از جاغوری نیز شاهد حملات طالبان است، اما نیروهای امنیتی توانستن این حملات را دفع کنند. با سقوط ولسوالی مالستان حالا فقط ولسوالی جاغوری و ناهور در کنترل حکومت مانده است. از سوی دیگر محاصره شهر غزنی وارد هفتمین روز شده. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفت که نیروهای امنیتی کدام برنامه تا حالا برای پاکسازی اطراف شهر از وجود طالبان نداشته و همه در وضعیت اضطراری به سر میبرند. آقای فقیری گفت که بخش‌های از شهر غزنی در 24 ساعت گذشته شاهد درگیری‌های شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی بود است.
مردم ملکی متأسفانه با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند. اکثریت از خانه‌های بلند منزله و مسکونی را طالبان سنگر گرفتند و در اونجا نیروهای خود را جابجا کردند و در محاصره مطلق در فاصله 3-4 کیلومتری 2 کیلومتری بعضی نقاط ما قرار دارند، مرکز شهر، و تا هنوز کدام عملیات هایی که در مقابل دشمن و طالب را اندازه شده متاسفانه تا این لحظه را نشده.
مسئولان نظامی غزنی روزهای گذشته گفته بود که نیروهای تازه نفس کماندو و ضربتی در این ولایت مستقر شدند و عملیات پاکسازی اطراف شهر را آغاز کردند، اما نمایندگان مردم در شورای ولایتی میگویند که عملا در وضعیت تغییر نیامده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 754 فرد مبتلا به کووید 19 را شناسایی و مرگ 72 بیمار در کشور ثبت کردند. همزمان با ثبت آمار بلند مبتلایان و وفیات کووید 19 در افغانستان، روند تطبیق واکسین بیماری هم به شدت جریان داره. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت به صدای امریکا گفت که تا حال 1 میلیون شهروند این کشور به شمول کارمندان ملکی دولت واکسین کووید 19 را دریافت کردند. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
وزارت صحت عامه افغانستان بر روز سه‌شنبه با نشر آمار روزانه از وضعیت کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 72 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا 754 واقعه مثبت جدید در سراسر کشور ثبت شدند که نسبت به روزهای گذشته کاهش در واقعات مثبت را نشان می‌دهد. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت:
24 ساعت گذشته از آزمایش 3135 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 754 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 136643 رسانیده. همچنان 1263 مورد بهبود یافته، متاسفانه 72 مورد فوتی داشته.
با یک نگاه سریع به جدول منتشره وزارت صحت چنان می نماید که در واقعات مثبت کووید 19 در کشور کاهش دیده می شود، ولی در آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 اندکی افزایش است. با توجه به آمار بلند وفیات ناشی از کووید 19 در افغانستان، روند تطبیق واکسین یا واکسیناسیون در کشور ادامه دارد. به موجب اظهارات مسئولان وزارت صحت، با رسیدن واکسین جانسون جانسون کمک ایالات متحده به کابل تقاضا برای دریافت واکسن ضد ویروس کرونا در کشور افزایش یافته است و در شهر کابل در اکثر مراکز صحی که برنامه تطبیق واکسن در آنجا جریان دارد به قدر کافی ازدحام وجود دارد. طبق معلومات دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت، تا ظهر روز سه‌شنبه اندک بیشتر از 1,000,000 شهروند افغانستان به شمول کارمندان ملکی و دولتی واکسن کووید 19 را دریافت کردند. همچنان مسئولان وزارت صحت میگویند که به زودی بخش دوم یا محموله باقی مانده واکسن جانسون جانسون از 3.3 میلیون دوز واکسن کمک شده ایالات متحده به افغانستان میرسد. یکی از تاثیرات منفی بیماری کووید 19 این است که بستر و زمینه را برای امراض مهلک دیگر چون قارچ سیاه فراهم میکند و قبلا وزارت صحت از ثبت 10 مورد بیماری نادر قارچ سیاه در کشور اطلاع داده بود و امروز دکتر میرویس علی زی سخنگوی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این رقم به 13 مورد بالا رفته است.
حتی با فعلا 13 مورد بیماری قارچ سیاه در کشور ثبت کرده که بیشترین آمارش هم در ولایت کابل می باشه.
بر اساس معلومات و ارقام منتشره تازه دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده تا روز سه‌شنبه 13 جولای بیش از 187,285,000 نفر در سراسر دنیا با کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 4,039,000 نفر جان باختند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عده‌ای از زنان نجات یافته از جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق یک رستوران جدید تحت مدیریت خودشان در شهر موصل افتتاح کردند که غذای خانگی را برای ساکنان محل فراهم میکنند. این زنان با افتتاحی رستوران یک درآمد اقتصادی را برای خود و خانواده‌های خود هم ایجاد کردند. کاوه عمر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان او را از نجیب خلیل میشنوین.
در منطقه تاسیه شهر جنگزده موصل، زنان عراقی یک رستوران را به نام طعم موصل ساختند که مسئولیت‌های عمده آن را خودشان به عهده دارند. بیشتر کارمندان رستوران بیوه‌های هستند که شوهرانشان را در جنگ علیه گروه داعش از دست دادند. آنان نان‌آور خانواده‌های خود هستند و سنت‌های ریشه‌دار علیه زنان شاغل در خارج را با آزمون می‌کشند. نور قاسم یک تن از کارگران رستوران میگوید
این رستوران بیشتر از اقوام به افراد ما را کمک کرده است، اما اینجا خسته می شویم، اما به کسی احتیاج نداریم، ما فقط به خدا احتیاج داریم. خوشبختانه
این رستوران چیز فراتر از یک وسیله نجات اقتصادی برای کارمندانش است. فرار از وحشت جنگ است که این زنان در زندگی خود با آن روبرو شدند. اناس عبدالله کارگر دیگر این رستوران میگوید
مطمئناً کار در اینجا ممکن است دشوار باشد، اما آنچه بیشتر دشوار است زمانی است که شما نیاز دارید. خدا را شکر با وجود کارهای سخت خوشحالیم، اما از نظر روانشناسی راحت تر است که اینجا کار کنم.
طعم موصل رستوران است که غذا را به مشتریان در منازلشان میفرستد، یعنی جایی برای حضور مشتریان در رستوران موجود نیست. هر روز کارمندان صبح زود بیدار می شوند تا برای تهیه غذا و فرستادن آن در سراسر موصل و حومه آن آمادگی بگیرند. لیلا محمد مسئول رساندن غذا به مشتریان می گوید
من غذا را فقط به خانم های مشتری تحویل می دهم. وقتی مردان غذا سفارش می دهند، ما مردانی هم داریم که غذا را به آنها می رسانند. من اینجا کار را انجام می دهم، اگرچه دستمزد زیادی نیست. مادرم بیمار است و من باید به او کمک کنم.
به نظر می رسد زنان دائما در حال حرکت هستند، اما عجله ندارند. فرمایش غذا از طرف مشتریان به شکل متواتر صورت می گیرد که در واقع نشانه از محبوبیت روزافزون رستوران است. ام عماد مالک رستوران می گوید
غذاهای خانگی محبوبیت بیشتری نسبت به غذاهای رستوران دارد. این غذاها پاک است و به دست زنان موصل تهیه شده است.
این رستوران چیز فراتر از صرف تهیه غذا برای مردم ارائه می دهد و آن فراهم کردن حالت نرمال پس از هرج و مرج ایجاد شده توسط افرادگرایان داعش سالها پس از شکست آنها است.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.